الرحمن الرحیم الثانی عشر انه قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنا واحد على سبیل الانفراد و الاستقلال به ان یراد منه کل واحد کما اذا لم یستعمل الا فیه على اقوال اظهرها عدم جواز الاستعمال فی الاکثر عقلا و بیانه ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل لفظ علامتا لارادت المعنا بل جعله وجها و عنوانا له بل به وجه نفسه کأنه الملقا و لذا یسری الیه قبحه و حسنه کما لا یخفا و لا یکاد و یمکن و جعل و لفظ کذالک الا لمعنا واحد ضرورت ان لحاظه ها کذا فی ارادت معنا ینافی لحاظه کذالک فی ارادت الاخر حیث ان لحاظه کذالک لا یکاد و یکون الا به تبع لحاظ المعنا فانیان فیه فناء الوجه فیض الوجه والعنوان فی المعنون و معه کیف یمکن ارادت و معنا آخر کذالک فی استعمال واحد مع استلزامه للحاظ آخر. آخرین مقدمه ای را که یعنی ما قبل از آخر مرحوم آخوند رضوان الله علیه اینجا ذکر می کنن این بحثی است که بین اصولیین از روز اول مطرح بوده که آیا لفظ واحد در اکثر از معنای واحد این استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد جایز یا غیر جایز و این جواز هم آیا جواز عقلی است یا جواز وقوعی. اولا بحث این است که آیا عقل ممکن می داند لفظ واحد در اکثر از معنای واحد در استعمال واحد استعمال بشود یا اصلا عقل این رو ممتنع می داند و عقل این رو محال می داند و چیزی را که عقل ممتنع و محال دانست قهرن در خارج هم واقع نخواهد شد و یا این که نه به حسب حکم عقل ممتنع نیست اما به حسب وقوع خارجی نداری مواردی را که لفظ واحد در استعمال واحد در اکثر از معنای واحد محقق شده باشه. برای این که کاملاً این معنا روشن بشه که منظور ما از این که آیا استعمال لفظ واحد در معنای واحد در استعمال واحد آیا جایز هست یا جایز نیست مرحوم صاحب فصول و برخی دیگر از اصولیین اقسامی را که اینجا متصور هست ذکر کرده اند که بعضی هاش مربوط به بحث ما نیست. گاهی است ما دو معنا یا سه معنا برای لفظ داریم و لفظ را در استعمال واحد در هر دو معنا یا در هر سه معنا استعمال می کنیم اما در واقع علا سبیل الجمع استعمال می کنیم، یعنی اول یک معنای جامعی برای این سه معنا برای این چهار معنا تصور می کنیم و لفظ را در اون معنای جامع استعمال می کنیم، شبیه حرفی که دیروز در مشترک معنوی داشتیم، منتها فرقش با مشترک معنوی این است که در مشترک معنوی هر دو معنا، هر دو مصداق، هر سه مصداق، هر دو معنا، هر سه معنا که لفظ در جامعه اونها میخواست استعمال بشود، همه اونها معانی حقیقی لفظ بودند. اما در اینجا لازم نیست همه اون معانی که لفظ میخواهد در جامعه اونها استعمال بشود، همه اونها معانی حقیقی باشند. میشود همه اونها معانی مجازی باشند. میشود همه اونها معانی حقیقی باشند. میشود بعض از اونها معانی مجازی باشه و بعض از اونها معانی حقیقی باشه. مثلا ما بیاییم بین یک لفظی که دو معنای مجازی دارد یا سه معنای مجازی دارد، جامع بین این معانی مجازی را در نظر بگیریم و این لفظ را در اون جامعی که غیر موضوع اون له هست استعمال بکنیم، این قهرن به حسب حکم عقل ممتنع نیست، بلکه غیر ممکن هم نیست. می توانیم ما در خارج برای او مصادیق الا ما شاء الله پیدا کنیم. من یادم ما با حضرت آیت الله مؤمن جلد اول کفایه را بحث می کردیم و درس حضرت امام بودیم. یه روز ایشون عبا نداشت و رفیق ما یه آقای مسجدی بود، عرض کنم که عباش را داد به ایشون، دوش گرفت، هوا همین وقت بود دیگه. ایشون گفتیم عبا چه؟ گفت من لا عبام. اینجا در واقع یک لفظ گفت و دو معنا را اراده کرد. من عبا، یعنی خودم لا عبا هستم دیگه، عبا را به خودم پوچیدم. از اون طرف هم گفت من لا عبا هستم، یعنی بنده صاحب عبا نیستم. پس می شود دو معنا که یکیش مثلا معنای عربی باشه، دیگریش معنای غیر عربی باشه، یا یکیش معنای مجازی باشه، دیگریش معنای غیر مجازی و حقیقی باشد، می شود لفظ در یه همچه معنای یاد می شود که استعمال بشه. حالا پس این از محل بحث ما عرض کنم که خارج هست. گاهی است لفظ در اکثر از معنا استعمال می شود، اما استعمال لفظ در اکثر از معنا علا سبیل البدل هست. مثلا عرض شود که میگم جاءنی رجلون، رجل مردده. وقتی ما میشنویم نمیدانیم آیا مرادش از رجل زید بوده، عمرو بوده، بکر بوده، خالد بوده. پس این لفظ رجل چند تا معنا را شامل میشه، اما این معانی را علا سبیل تردید و البدل شامل میشه. این هم از محل بحث ما چیه؟ خارجه. اونی که محل بحث ماست و اونی که محل گفتگوست و اونی که معرکه آراست، بعضی عقلا ممتنع میدانن و بعضی عقلا جایز میدانن و وقوعا ممتنع میدانن، بعضی ها میگن نه امتناع عقلی دارد و نه امتناع وقوعی، هم عقلا ممکن است و هم واقع شده، منتها در تثنیه و جمع واقع شده، در نفی واقع شده، نه در اثبات. بالاخره اونی که محل گفتگو هست این است که ما بیاییم یک لفظ را در یک معنا استعمال بکنیم به جوری که کأنه لفظ مال این معناست و این لفظ حاکی از این معناست و این لفظ مرآت برای این معناست، منفردن و مستقلن لفظ در یک معنا استعمال بشه. چجور اگر استعمال دیگری نبود تمام عرض و این معنا بود؟ حالا بیاییم لفظ را در دو تا معنای اینجوری استعمال بکنیم، آیا همچه چیزی امکان دارد یا همچه چیزی امکان نداره؟ مرحوم آخون میفرماین حق این است که همچه چیزی امکان عقلی نداره. چرا؟ به علت این که استعمال لفظ در معنا در واقع مثل جعل علامت نیست، چون در جعل علامت می شود یک علامت باشد اما چند چیز را به ما نشون بده، در آن واحد هم چند چیز را به ما نشون بده. مثلا سر هر کیلومتر یک علامتی گذاشتن. قهرن سر عرشود که هر فرد بفرمایید که 5 کیلومتر و نیم یک علامت فرسخ هم گذاشتن. سر هر 11 کیلومتر علامت یک منزل هم هست. حالا ما رسیدیم سر 11 کیلومتر. اینجا یک علامت و یک تابلو بیشتر نیست، اما این یک تابلو به ما گاهی سه چیز را میفهمونه. اولا شما 11 کیلومتر آمدید، ثانیا شما 2 فرسخ آمدید، ثالثا شما 1 منزل راه آمدید. سابقا منزل عبارت بود مثلا از 11 کیلومتر، البته از 10 فرسخ را میگفتن، 55 کیلومتر راه که آمدید اینجا می شود یک علامت، هم علامت منزل باشد هم علامت فرسخ باشد، 9 فرسخ آمدید، و هم علامت کیلومتر، شما عرض شود که 55 کیلومتر آمدید. استعمال لفظ در معنا اینجور نیست، بلکه استعمال لفظ در معنا در واقع عرض کنم که ما ولو لفظ را میگیم، اما به وجهن داریم معنا را به شما القا میکنیم. ولو بنده میگویم زید، ولو بنده میگویم حسن، ولو بنده فلان لفظ را بر زبان جاری میکنم، اما کأنه من معنا را به شما القا کردم، برای این که این لفظ فانی در معناست و اونی که مستقل است و اونی که ملحوظ است و اونی که منظور هست خود معناست، و لذا چون لفظ فانی در معناست و ما از لفظم غیر از معنا چیز دیگری نمیفهمیم، میبینیم گاهی قبح معنا به لفظ هم چه کار میکنه؟ سرایت میکنه، در حالی که لفظ که قبح نداره، هرچه قبح هست مال معناست. همونطور که فلان معنا قبیحه، این قبح و زشتی معنا گاهی به لفظم سرایت میکنه، لفظ هم میشود زشت. چرا؟ به علت این که لفظ فانی در معناست و شما وقتی لفظ را استعمال میکنید کأنه معنا را القا کردید. خب اگر لفظ فانی در معنا شد و در واقع شما دارید معنا را به طرف القا میکنید، معنا هم معنای مستقل همون معنای اول، خب چجور می شود این لفظ هم فانی در معنای اول باشد و هم فانی در معنای دوم؟ وقتی فانی در معنای اول شد دیگه چیزی نیست تا بخواهد فانی در معنای دوم بشه. تا شما نسبت به معنای دوم باز لفظ را لحاظ نکنید، نمی شود فانی در معنای دوم باشه، در حالی که وقتی شما لفظ را در معنای اول استعمال کردید فانی شد در معنای اول و چیز دیگری باقی نموند. و به عبارت دیگر لفظ وقتی واحد بود و معنای واحد را به ما افاده کرد و این معنا در واقع زووج و زوعنوان این لفظ شد، امکان ندارد که این لفظی که فانی در معنای اول هست معنای دوم را هم به شما القا بکند، برای این که فلاسفه این معنا را اثبات کرده اند که الواحد و لا یستر منه الا الواحد. وقتی لفظ واحد بود و لفظم فانی در معنا هست، پس لفظ واحد لا یستعمل و لا یفنی الا در معنای واحد، و امکان ندارد لفظ در بیش از یک معنا چه بشه؟ در بیش از یک معنا استعمال بشه. پس مرحوم آخوند از کسانی هستند که عقیدشون این است استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد به حکم عقل امتناع دارد، عقل اون را اجازه نمیدهد تا برسیم ببینیم آیا وقوعش هم امکان دارد یا امکان نداره. چند خط بخوانیم شاید بهتر مطلب روشن بشه. اثانی عشر انه قد اختلف، اصولیین اختلاف کرده ان فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنن واحد، آیا می شود لفظ در اکثر از معنای واحد در استعمال واحد، و الا اگر استعمال متعدد شد قهرن در استعمال متعدد لفظ در دو معنا استعمال می شود یا نمی شود؟ می شود. این مال جاییست که استعمال هم واحد باشه. آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز هست یا نه؟ اون هم استعمال لفظ در معنا علا سبیل الانفراد، به جوری که کأنه غیر از این معنا دیگه از این لفظ اراده نشده. اگر غیر از این معنا از این لفظ اراده نمی شد چگونه بود؟ حالا هم که می خواهید در دو معنا استعمال کنید باید همون جور باشه، یعنی این معنا معنای مستقل و منفرد کأنه معنای دیگری نیست، علا سبیل الانفراد و الاستقلال. که مراد از انفراد و استقلال چیست؟ به ان یراد منه کل واحدن، به این که هر کدام از این دو معنا اراده بشود، کما اذا لم یستعمل الا فیه، وقتی لفظ فقط در یک معنا استعمال می شد چجوری اون معنا منفردن معنای لفظ بود؟ حالا هم که در دو معنا میخواد استعمال بشه هر کدام از این دو معنا اینجوری باشن، کأنه منفرد است و معنای دیگری ملحوظ و منظور هست یا نیست؟ معنای دیگری ملحوظ نیست. اختلفوا فی جواز استعمال لفظ علا اقوال، بعضی ها در تثنیه و جمع جایز دانستند، بعضی ها در نفی جایز دانستند، بعضی ها گفتن عقلا ممتنع نیست اما وقوعا واقع نشده، بعضی ها گفتن وقوعا هم واقع شده، اختصاصی به تثنیه و جمع و نفی و اثبات هم ندارد. در مسئله اقوالی است، اظهرها اظهر اون اقوال عدم و جواز الاستعمال، این که استعمال جایز نیست. مراد از این عدم استعمال در اکثر از معنا این عدم جواز عقلی است. عدم جواز عقلی یعنی چه؟ یعنی ممکن نیست در اکثر از معنا استعمال بشه. چطور عقلا جایز نیست و ممتنع است؟ و بیانهو، پس عدم جواز عقلی یعنی امتناع. و بیانهو ان حقیقت الاستعمال، حقیقت استعمال لیس مجرد و جعل لفظ علامتا لارادت المعنا، مثل اون علاماتی که سر کیلومترها می زدن نیست که فقط یه علامتی باشد معنا را به ما نشون بده. خب این علامت می شود یک معنا را نشون بده، می شود دو معنا را نشون بده، می شود سه معنا را، اینجور نیست. لیس مجرد و جعل لفظ علامه، این نیست که برای معنا باشه و نشانه برای معنا باشه، مثل نصبی که کنار جاده ها هست لارادت المعنا، بل جعله وجهن، بلکه استعمال لفظ در معنا این است که ما لفظ را وجه معنا قرار بدیم، آینه ای قرار بدیم که میخواد فقط چیا به ما نشون بده؟ معنا را نشون بده. بل جعله وجهن، بلکه استعمال عبارت از این است که لفظ را وجه برای معنا قرار بدیم و عنوان برای معنا قرار بدیم. چطور اگر معنا را القا می کردیم غیر از معنا چیزی نمی دیدیم؟ استعمال لفظم که انهو دارد به وجهن چی ما نشون میده؟ معنا را نشون میده. بلکه نه تنها استعمال جعل لفظ وجهن، بلکه به وجه نفسهو. اگر شما دقت بکنید اصلا استعمال لفظ در معنا این خود معناست، معنا را الغا کرده است، بلکه استعمال به وجه نفس المعناست، نه این که وجه برای معنا باشد و عنوان برای معنا باشد، خود معناست. کأنه الملقا، ولو شما لفظ را استعمال کردید اما گویا معنا را به طرف القا کردید، پس اون چه به طرف القا شده از چیه؟ معناست. کأنه الملقا، اونی که القا شده است به مخاطب معناست، ولذا چون معنا القا شده است و این لفظ فانی در معناست و خود معناست، ولذا یسری الیه قبح، قبح معنا به لفظم سرایت میکنه. بعض الفاظ خود لفظم شنیدنش چیه؟ عرصبت که قبیه، در حالی که لفظ چیزی نیست که قبح و حسن بخواد داشته باشه. ولذا یسری الاللفظ قبح المعنا و حسن المعنا، اگر معنا قبحی داشت یا حسنی داشت اینها به لفظ چه کار میکنه؟ سرایت میکنه. کما لا یخفا ولا یکاد و یمکن. خب وقتی لفظ به وجه خود معنا شد، خب یک لفظ چند تا معنا میتونه باشه؟ یک معنا، برای اینکه هر معنا خودش مستقل دیگه. وقتی این اون شد، یک لفظ در واقع یک معنا میتوند باشد. ولذا بله، ولا یکاد و یمکن، و ممکن نیست جعل اللفظ کذالک، لفظ را این چنین، یعنی وجه برای معنا قرار دادن و عنوان برای معنا قرار دادن، بلکه به وجه القاء المعنا، به این جوری ممکن نیست الا لمعنا واحد، مگر اینکه یک لفظ یک معنا را به ما القا بکند دیگه، برای اینکه هر معنا خودش مستقل بود، منافی با دیگری بود دیگه. ضرورت ان لحاظه ها کذا، لحاظ لفظ این چنین، که این چنین چی بود علما؟ این که لفظ وجه برای معنا باشه و عنوان برای معنا باشه و القاء المعنا باشه، اگر نسبت به معنای دوم هم بخواد بشه لازمش جمع بین متنافیین دیگه. ضرورت ان لحاظه ها کذا، لحاظ لفظ این چنین، فی ارادت معنا، در اراده معنا، ینافی لحاظه کذالک، این منافات دارد که این لفظ فانی در معنا باشه، در حالی که بخواد در معنای دیگر هم چه بشه. یعنی تا شما لفظ را برای معنای دوم لحاظ نکنید نمی شود در معنای دوم فانی بشه، و وقتی لحاظ شد ثانیاً، این فانیست یا غیر فانی؟ وقتی لحاظ شد، چیزی که لحاظ شد فانیست یا غیر فانی؟ غیر فانی. فانی که دیگه لحاظ شدنی نیست که. پس شما که خواستید در معنای دوم استعمالش بکنید، باید مجدداً لفظ را لحاظ بکنید فانیاً در معنای دوم، و لحاظ کردن با اون فنای اولی با هم قابل جمع هست یا قابل جمع نیست؟ قابل جمع نیست. ضرورت ان لحاظه ها کذا، لحاظ لفظ این چنینی، فی ارادت معنا، در اراده یک معنا، ینافی لحاظه کذالک فی ارادت الاخر، منافات دارد که این لفظ را لحاظ کنیم در معنای دوم، چون اگر بخواهیم لحاظ کنیم باید معنا ملحوظ باشه، وقتی ملحوظ بود دیگه فانی نیست دیگه، خود لفظ منظوره، در حالی که ما گفتیم خود لفظ منظور نیست بلکه معنا القا شده است دیگه. عرشبت که ینافی فی ارادت المعنى الاخر، حیث ان لحاظه کذالک، برای این که لحاظ لفظ این چنین لا یکاد و یکون الا به تبع لحاظ المعنا فانیان فیه، باید معنا لحاظ بشه به جوری که لفظ فانیه در معنا باشه. فناء الوجه فی ذلوج، مثل فناء وجه در ذلوج، عرشبت که فنای آینه در اون صورتی که در آینه دیده می شود، ول انوان فل معنون و قهرن، وقتی لفظ در یک معنا فانی شد دیگه چیزی نیست که بخواد بیاد در معنای دوم فانی بشه. و معهو، وقتی لفظ فانی شد در معنا فنا الوجه ویز الوجه، کیفه یمکن ارادت و معنن آخر، چجوری می شود از این لفظ یک معنای دیگر اراده بشه؟ چون تا لحاظ نکنیم که معنای دوم نمیتونیم اراده بکنیم، و وقتی لحاظ کردیم دیگه با اون فنای اولیش با هم قابل جمع هست یا نیست؟ نیست. فنای اول یعنی دیگه نیست دیگه، هرچه هست این معنای اولی هست. و معهو، و با این که استعمال فناء وجه هست فی ذلوجه، کیفه یمکن ارادت و معنن آخر، چگونه می شود معنای دیگر را اراده کرد در حالی که استعمال چند تا باشه؟ یکی باشه. بله، اگر استعمال دو تا باشه در دو تا استعمال میتونیم دو معنا را اراده کنیم، ولی وقتی استعمال واحد بود و لفظ فانیه در معنای اول شد دیگه چیزی نیست که بخواد فانیه در معنای دوم باشه. و معهو، کیفه یمکن و ارادت و معنن آخر، چگونه میتوانیم معنای دوم را اراده کنیم با معنای اول فاستعمال واحد، در حالی که مع استلزامهی، اگر بخواهید شما در معنای دوم استعمالش بکنید باید اون لفظا چه کار بکنید؟ لحاظ بکنید، و وقتی لحاظ کردید دیگه فانیه در ذی‌الوجه هست نسبت به معنای اول یا نیست؟ وقتی فانیه در ذی‌الوجه یعنی دیگه چیزی به عنوان لفظ ما نداریم دیگه. مع استلزامهی، در حالی که استعمال در اکثر از معنا مستلزم للحاظ آخر، این که مجددن لفظ را لحاظ بکنیم فانیان در معنا، غیر لحاظهی کذالک، غیر از لحاظ فنایی که در معنای اول داشت فی هذا الحال. دقت هم دیگه. پس بنابراین تا اینجا ثابت شد استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد به جوری که معنا منفرد و مستقل باشد عقلن ممکن هست یا ممکن نیست؟ عقلن ممکن نیست. و بالجمله لا یکاد و یمکن، ممکن نیست فی حال استعمال واحد، در حالی که شما یک استعمال بیشتر نکردید، ممکن نیست لحاظه وجهن لمعنیین، این که لفظ وجه برای چند معنا باشه. بله، اگر دو معنا را با هم دیدید و جامعشون را دیدید یا مجموع من حیث المجموع را دید، می شود در این دو معنا استعمال بشه، اما بخواد در دو معنا استعمال بشه و وجه برای اون دو معنا باشد ممکن نیست. و بالجمله لا یکاد و یمکن فی حال استعمال واحد لحاظ اللفظه وجهن لمعنیین و فانیان فل اسنین، نمی شود لفظ وجه برای دو معنا باشه و فانی در دو معنا باشه، مگر این که اون آقایی که این لحاظ را می کند احول العینین باشه، یعنی با یک دید یک نفر آدم رو چند نفر ببینه، یعنی مزاح خلاصه، آدم احول العینین که هر چیز را دو چیز دید لابد یک لحاظم دو لحاظ میبینه و یک استعمال را دو استعمال میبینه، قهرن اون وقت میشود در استعمال واحد لفظ در اکثر از معنای نقل کردن. حالا برای اینکه خیلی خسته نشید گفتم که یک نفر بود که یک چیز را دو بار میدید و پزشک عرض شد که چهار بار میدید، بعد رفت پیش پزشک برای معالجه و خلاصه همین حرف را زد، گفت حالا شما چهار نفر کدامتون مریضید آمدید اینجا و من شما رو علاج کنم. حالا اگر کسی احول العینین باشد، احول العینین می شود بگیم که بهرن یک استعمال هم چند تا استعمال میبینه، دو استعمال، و ما در استعمال واحد گفتیم جایز نیست الا ان یکون الله زو احول العینین فنقده بذالک. تا اینجا روشن شد امتناع و استعمال لفظ، ممتنع از استعمال لفظ مطلقا. این مطلقا یعنی میخواد لفظ ما لفظ مفرد باشه، میخواد لفظ ما لفظ تثنیه باشه، میخواد لفظ ما لفظ جمع باشه، چون مرحوم صاحب معالم گفتن اگر لفظ عرض شود که تثنیه باشد، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد چیه؟ جایزه. برای اینکه تثنیه در واقع به منزله تکریر لفظه و تکریر لفظ به منزله تکریر استعماله، پس که انه استعمال ها متعدده، پس ما می توانیم لفظ را در اکثر از معنای واحد، ما میگیم نه، تثنیه باشد، جمع باشد، مفرد باشد، در حیز نفی باشد، در حیز اثبات باشد، وقتی استعمال واحد بود، الاستعمال الواحد لا یکون الا فی المعنى الواحد. حالا اون معنای واحد ولو دو فرد از یک مصداق باشه، یا یک فرد باشه، و یا این که در حیز نفی باشد یا در حیز اثبات باشد. فنقده بذالک امتناع و استعمال لفظ مطلقا، لفظ مطلقا ممتنع است استعمال بشود در اکثر از معنای واحد، مفردن کان لفظ مفرد باشه یا غیر مفرد، که چی باشه غیر مفرد؟ تثنیه و جمع. فی اکثر من معنن واحد، علا نحول حقیقه باشد یا علا نحول مجاز باشه، فرقی نمی کند. حالا اگر عقلن ممتنع نشد، که چجور عقلن ممتنع نمیشه؟ لفظ را در مجموع من حیث المجموع استعمال بکنیم یا در جامع، که اگر لفظ را در مجموع من حیث المجموع به جوری که شامل هر جزئی هم بشود اما علا سبیل تزمون، ولی ما که الان میگیم در اکثر از معنای واحد استعمال بشه، یعنی هر معنا علا سبیل المطابقه باید منظور باشه، لا علا سبیل تزمون. خب اگر امتناع عقلی را برداشتیم، که برداشتنش به این است که بگیم در جامع استعمال شده شبیه مشترک معنوی، یا بیان بگیم در مجموع من حیث المجموع استعمال شده به جوری که شامل هر مصداقی علا سبیل تزمن میشه که جزء المعنا هست، اگر این بود دیگه وقوعا هم امکان داره یا امکان نداره؟ وقوعا هم امکان داره. ولولا امتناعه، اگر امتناع عقلی در کار نبود، فلا وجه لعدم جوازه، وجهی نیست که وقوعا جایز نباشه. وقتی عقل اجازه داد وقوعا هم واقع می شود. فإن اعتبار الوحدت فی الموضوع له واضح المعنی، ما بیاییم وحدت را در موضوع در عرشبت که موضوع اون له لحاظ بکنیم و لفظ را در اکثر از معنا استعمال بکنیم، این واضح المعنى است. و کون الوضع فی حال وحدت المعنا و توقیفیتهی لا یقتضی عدم الجواز، که این رو دیگه انشالله فردا در خدمتون خواهیم بود، حرف مرحوم صاحب معالم و حرف مرحوم صاحب قوانین، که انشالله البته فردا که عرض میکنیم مراد فردای درسی است. بله.